گفتگوی هفته، برنامه ای از رادیو پیام.
میخواید بشینید تا حتما پدر و مادر خودتون رو اعدام بکنن بعد اعتراض بکنید؟ میخواید بچه های خودتون رو در ایران اعدام بکنن بعد اعتراض بکنید؟ اون مرد ایرانی که در ایران اعدام میشه مثل شماست، اون زن ایرانی که سنگسار میشه و اعدام میشه از شماست و برای شماست. بلند شید اعتراض کنید.
ملت ما آزاد میشه و این روز زیاد دور نیست. فرهنگ همیشه غالب میشه بر زور و ستم و قلدری. فرهنگ ایران هزاران سال غالب شده، بر چنگیز مغول غالب شده. اینها کی هستن که فرهنگ ایران بر اینها غالب نشه؟
شنوندگان محترم رادیو پیام، با برنامه گفتگوی کارگری در خدمت شما هستیم. در کنار آقای جواهری عزیز، یکم پیدا کردنشون امروز یکم سخت‌تر از دفعات قبل بود. درود بر شما جناب آقای جواهری.
درود به شما. تو یه آینه ای از ما به شنوندگان داری میدی انگار که ما گمگور شدیم.
دور از جونتون. نگفتم پیدا کردنتون سخت بود.
سلام دارم به همه عزیزان شنونده رادیو پیام، در خدمت شما هستم.
خدمت از بنده است. خسته نباشید جناب جواهری. آیا سخن آغازینی دارید؟
من یکی دو تا نکته کوچولو هست که اونا رو بگم. یکی این که در ارتباط با صحبتهایی که ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ما از طریق در واقع پیام فرستاد به مجمع عمومی سازمان ملل، یک کنفرانسی توی سوئد تشکیل شد. یکی از شرکت کنندگان توی این کنفرانس خواستار اقدام سوئد به اتحادیه اروپا برای رسیدگی به مشارکت ابراهیم رئیسی در اعدام هزاران زندانی سیاسی تو تابستان 67 شد. این خبر از جهت سیاسی خیلی مهمه، یعنی همزمان با در واقع دادگاه حمید نوری که هست و رئیس جمهور ما که اون روز در واقع آیت الله مرگ بود در اون کمیسیون مرگ، گره خوردن این توی این کنفرانس و چنین خواستی خیلی مهمه. نماینده حزب دموکرات مسیحی تو پارلمان سوئد هم در واقع پارلمان رو ملزمه به درخواست رسیدگی به وضعیت ابراهیم رئیسی کرد. در واقع بازخورد این خبر برای شنوندگان ما در ایران اهمیت سیاسی مهمی داره. و دیگر اینکه این تحرکات وسیله شده که رادیو پژواک، نه فقط رادیو پژواک، یعنی علی‌العموم رادیو سوئد در ارتباط با مسئله ایران و به ویژه دادگاه حمید نوری کم توجه بوده، در این هفته‌ای که پشت سر گذاشتیم خیلی بهش پرداخت و من خودم خیلی خوشحالم از این بابت که پژواک که بیشتر تمرکزش توسط دوستان افغانستانی ما که سازمانگری رادیو پژواک رو دارن و کمتر فرصت رو در اختیار خبرهای ایران میگذارن، این هفته تا حدی، یکی دو هفته اخیر تا حدی متمرکز بودن روی در واقع دادگاه حمید نوری. این وسیله خوشحالیه. نکته سومی که دارم، توی شهر ما در پیوند با مسئله معلمان، دوستان ما که همواره اعتراضات رو تحت عنوان در واقع جمعی از مدافعان به مبارزات مردم سازمان میدن، برای روز شنبه در میدان ینتوریه ساعت 2:30 جمع میشن که بخوان پیوند خودشون رو با مبارزات معلمان کشور به افکار عمومی جامعه سوئد منتقل کنن. خواستم این خبر رو داده باشم. در خدمت شما.
خدمت از بنده است. خسته نباشین. عرضم به خدمت شما که خب بعد از سخن آغازین میرسیم به سوالهایی که احیانا این روزها بیشتر در واقع راجبشون صحبت میشه. بریم به سراغ مجلس اسلامی و بودجه، و بودجه‌ای که یکی از نمایندگان مجلس امسال گفته که ضمن تشکر از دولت که بودجه رو داده به مجلس، گفته نه تنها این بودجه بودجه دولته، بودجه ملت هم هست. حالا اینی که چقدر واقعا تخصیص پیدا میکنه مبالغی از این بودجه به مردم، این خودش جای سوال بزرگیه که ما داریم از شما، و اتفاقاتی که پیرامون و حاشیه های این موضوع بودجه میفته رو شما برای شنوندگان ما توضیح بدین لطفا.
خب من واقعا متشکرم از تو که چنین سوال سرراستی کردی. منم دوست دارم که سرراست با شنوندگان رادیو پیام صحبت بکنم. ما الان 100 روز از کارکرد دولت ابراهیم رئیسی میگذره. معمولا یه سنتی رو این دولت‌ها پایه گذاشتن، وقتی 100 روز ازشون از عمرشون میگذره تلاش میکنن که بیان جلوی اصطلاح افکار عمومی. یه من عذر میخوام از شنوندگان، به قول جایلای جامعه ما یه غرغمیشی بیان. آقای ابراهیم رئیسی که تو کارنامه زندگی سیاسیش جز اعدام و مرگ و خونریزی هیچ چیزی که نداشته، توی این 100 روز 2 جنایت خونین تو جامعه تو کارنامهش به جا گذاشته. یکی، من حالا 2 روشن میگم بعدا به اجزاش هم خواهم پرداخت. یکی، خونین کردن جوانان خوزستانی ما بر سر آب و بیابی و کم آبی. یکی هم گلوله باران کردن بر فراز سر تجمع عظیم در واقع اصفهانی ها توی اون خوشگزار زایندرود. همه دیگه شاهدیم. منم
خیلی کارنامه درخشانی داره این آقای رئیسی.
آره، من مثلا این دوتا رو آدرس سر راست میدم دیگه، هیچ که نمیتونه از این آدرس ها بگذره بگه آقا نه اونجا دست اون بود. نه، این دوتا خونینه، خونین کردن جامعه است. حالا هم که اومده سراغ به سلام معلمان ما، اما اون چی که در مجلس میگذره، وقتی که ما یه دولتی داریم که کارنامه سیاه اندر سیاه است، یه مجلسی هم داریم که اون رو سیاه تر از اینه، با اینکه برفرازش آدمیه با مشخصه حالی باف که اون اصلا کارنامه قتل عام روشنه. بچه های دانشجو رو از پشت بام کوی دانشگاه میگرفتن، صلوات میفرستادن، از بالا مینداختن پایین. این آدم اومده از چنین خباستی در روزی که میخواسته حکم مدرسه بگیره دفاع کرده. اینا چنین جانیانن بر فراز در واقع امروز آپارات حاکمیت اسلامی ایران. قوه قضاییه ما هم دست جانبی با مشخصه محسن اژه‌ایه. پس بنابراین یه سر قضیه خامنه‌ایه که کارنامش تو طول تمامی این سالها برای هر ایرانی روشنه و تو کف خیابون‌ها فرصت که گیر بیارن مرگ بر خامنه‌ای بر خامنه‌ای اونچنان موج بر می‌داره که تا عمق در واقع گورستان خمینی هم شنیده میشه. این از خامنه‌ای. دولت ما که روشن شده بر فراز ابراهیم رئیسی و این کارنامه سیاهش، مجلس ما که روشن شده شخص قالیباف با این کارنامه سیاهش، محسن اژه‌ای هم که دیگه اون سرش پیداست. حالا مجلسی ها چی کار میکنه؟ روشن بگم اون چی رو که امسال در واقع مجلس بر سر مسئله بودجه، یعنی بخشی از بودجه ریاضتی 1401 ارقام میلیاردیش رو، من میخوام توی یک به قول معروف تابلویی به آرامی برای شنوندگان پرشوار این برنامه اعلام بدارم. بسیج از 2100 میلیارد رسیده به 3000 تا. مرکز خدمات حوزه‌های علمیه از 1000 میلیارد رسیده به 2800. این همه میلیارد تومنه. 1000 میلیارد تومن. جامعه مصطفی عالمیه از 468 شده 580. شورای سیاست‌گذاری های حوزه‌های علمیه خواهران از 325 شده 460 میلیارد. شورای عالی حوزه های علمیه از 650 شده 880 میلیارد. سازمان تبلیغات اسلامی از 360 شده 742. سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی از 330 هزار میلیارد تومان شده 500 هزار میلیارد تومان. دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم از 200 رسیده به 230 تا. شورای برنامه‌ریزی مدیریت حوزه علمیه خراسان از 147 شده 168. مؤسسه پژوهشی و فرهنگی انقلاب اسلامی از 42 شده 92. شورای سیاست گذاری ائمه جمعه از 32 هزار میلیارد شده 98. مؤسسه نشر آثار خمینی از 34.5 میلیارد رسیده به 77 هزار میلیارد تومان. خب همین ارقام شما بگیرید،
من اجازه دارم اینجا یک نکته ای رو بگم. ببینین اگه به عقب برگردیم، از بعد از دولت رفسنجانی که در واقع به قول خودشون دولت شروع و استارت دولت اصلاحات بود، ما با واژه دولت در سایه هم آشنا شدیم. یعنی همزمان با یک دولتی که سر کار بود، همه رئیس جمهورهای کشور آمدن گفتن آقا ما خیلی کاری نیستیم و ما متوجه شدیم یه دولت در سایه وجود داره. آیا میتونیم این عنوان رو در واقع الان برداریم بگیم اون دولت سایه الان دیگه از سایه آمده بیرون و واقعیت خودش رو داره نشون میده دیگه؟
کاملا درسته، یعنی سوال تو جوابشم با خودش داره، کاملا درسته. من آگاهانه اومدم ترکیب مجلس و دولت و قوه قضاییه رو که در واقع هر کدام از اینها با مراجعه به قانون اساسی باید به عنوان نهادهای مستقل کشوری در کل جامعه ما باشن، به عنوان یک پیکره یک دست شمردم. کاملا تو درست داری میگی. حالا من چرا وارد استوانه شمای تابلویی اونچه که مربوط به بودجه هست شدن؟ به این خاطر بخوام مصوبه چیزی که امروز به عنوان یه لایه ظالمانه بودجه سال 1401 طبق بیانیه مشترکی که انتشار پیدا کرده الان توی کف جامعه ما، اونها رو رقم بزنم. هجوم به قوانین بازنشستگی. ما چه حد بازنشسته توی کف جامعه داریم که همواره در خیابانن، در پیرسالترین سالیان زندگیشون که باید در آسایش باشن، به در آرامش باشن، همراه نوه‌هاشون باشن، به بیماری‌هاشون برسن، به یک زندگی با روی کرده در واقع آسایش طلبانه. اینها هجوم وحشتناک قوانین بازنشستگی رو تو لایه بودجه 1401 الان پیش روی خودشون دارن. بر اساس پیشبینی‌های صورت گرفته در تبصره 20 لایه بودجه سال آینده، حداقل و حد اکثر بازنشستگی تمام مستخدمین مزد و حقوق بگیر، از زن و مرد و هر میزان سابقه خدمت، در صندوق سازمان تأمین اجتماعی 2 سال افزایش بیابد. یعنی طرف 30 سال کار کرده، امروزش هم داره باز کار میکنه که بتونه زندگی خودش رو بگردونه، یک چیزی ورداره بیاره روی سفره خودش در قبال تورم افسار گسیخته جامعه و به ویژه هزینه کرمشه کرده. اون بخش از بازنشستگانی که خونه ندارن، مستاجرن و هرچی که میگیرن نصف بیشترش رو بایستی به صاحب خونه بدن. یعنی اساساً سنوات خدمت مورد قبول اونها در واقع به چیز گرفته نشده، منظور نشده. مدارک تحصیلی اونها تو سطوح مختلف از کارشناسی ما داریم تا لسانس تا دیپلم تا غیر ذلک فوق دیپلم دیپلم، هیچ کدوم از اونها منظور نشده. و این در ارتباط با تمامی سطوح مختلف بازنشستگان کشوری و لشکری و سازمان تامین اجتماعی که در واقع این 2 سال افزایش رو منظور کرده. محاسبه حقوق بازنشستگی در تمامی صندوق‌های بازنشستگی کشور از کشوری و لشکری و سازمان تامین اجتماعی بر اساس متوسط حقوق 3 سال آخر زمان اشتغال اونهاست. این اصلا فاجعه باره. چرا؟ به خاطر اینکه اون روز که اونا اون درصد حقوق میگرفتن، مثلا تورم توی جامعه چقدر بوده؟ 10%، 15%، 20% نهایت. امروز که ما داریم جامعه ما رو وارسی میکنیم، 100 تورم ما نه دیگه سالانه، 6 ماه، 3 ماهه، ماهانه، هفتگی، بلکه روزانه، بلکه نقطه به نقطه، یعنی ساعت به ساعت. و این بی سابقه ترین هجوم به معیشت و زندگی نیروی رنجکار جامعه ماست، هم از اونی که بازنشسته است، هم از اونی که اونها داره کار میکنه و هم از اون نیرویی که از کار بیکار شده، یعنی کارگر دیروزی بوده، امروز پیوسته به لشکر عظیم و وسیع بیکاران توی جامعه. در حالی که به یمن بیکفایتی کلیت این نظام، مبارزه کارگران و توده‌های زحمتکش بر متن اون چی که عدم پاسخگویی به سطح نیازمندی‌های اونهاست، هر روز و هر روز توی خیابان‌های کشور، توی سطح واحدهای بزرگ صنعتی، تولیدی، خدماتی کشور دیده میشه. این بودجه‌ای که من الان ازش به اصطلاح چیز بالمان ارقام شماتیکش دادم، نشون داده که این حاکمیت چشمش متوجه چه چیزیه و چشم پوشیش متوجه چه نیروی عظیم اجتماعی. این الان فجاحتی که تو مجلس داره میگذره، تو جامعه بحران زده‌ای که دادش تورم مهار نشدنی و بی سابقه وجود داره، حتی دخالت دادن دستمزد سال گذشته در زندگی امروز ایران یعنی در واقع 10 روز زندگی رو با اون سطح از دستمزد سپری کردن. 20 روزش رو طرف نمیدونه که چجوری باید زندگی بکنه. ما معلم ما 3 شغل است، کارگر ما از کار که میاد دوباره دست به یه کار دیگری میزنه یا اونقدر در سطح اضافه کاری میمونه که کف حقوقش رو بر اساس گرفتن یک در واقع دستمزد اضافی ببره بالا تا بتونه پاسخگو باشه در مقابل سطوح مختلف نیازهای خودش. نتیجه اون که هر گونه افزایش سن بازنشستگی خاصه محاسبه میانگین 3 ساله‌ای که من ازش صحبت به میان آوردم در تعیین مستمری زندگی کارگران بدون هیچ گونه تردیدی، هیچ گونه تردیدی، تأکید میکنم هیچ گونه تردیدی، تعرض آشکار و عقبگرد تاریخی در پاس در واقع پس زدن همه دستاوردهای مبارزاتی بازنشستگان طبقه کارگر به توده های مزدور بگیر جامعه ماست. این که من میگم مثلا طبقه کارگر لایه های وسیع و گسترده نیروی اجتماعی رنج کار جامعه ما رو نشون میده، یعنی اونی که تو شرکت واحده، اونی که تو افتبس، اونی که تو معدنه، اونی که توی نمیدونم پولاده، اونی که تو آزرابه، اونی که تو ماشین سازیه، اونی که تو خودروسازیه و اونی که معلمه، یعنی بیش از 1 میلیون معلمی که توی جامعه ما هستن و نیروی وسیع معلمانی که اساساً استخدام اونها به رسمیت نمیشناسه که اونها هم هر روز دارن توی جامعه تعرض میکنن و این اتفاقا نمود عینی پیدا کرده در یک بیانیه‌ای که امضای گروه بندی های بیانیه مشترک داشت میگفت باید گفت بر علیه این سطح از کاری که توی مجلس داره صورت میگیره برای سال 1401. من برای ثبت اسامی اونها در برنامه امروزم از طریق رادیو پیام یادآور میشم که این رو گروه اتحاد بازنشستگان امضا کردن، اتحاد سازنده بازنشستگان ایران امضا کردن، سندیکای کارگران نشکر هفتپه امضا کردن، شورای بازنشستگان ایران امضا کردن، کانون گفتگوی بازنشستگان تامین اجتماعی امضا کردن، گروه کارگران و معلمان امضا کردن که تحت عنوان 19 اسفند موسومن، هماندیشی بازنشستگان تامین اجتماعی کرج امضا کردن، بخشی از بازنشستگان مطالبه‌گر استان گیلان امضا کردن، کارگران و بازنشستگان تهران امضا کردن، بازنشستگان استان البرز. من فکر میکنم من به عنوان امیر جواهری، کسی که روز به روز نقطه به نقطه اخبار کارگری ایران رو دنبال میکنم، فکر میکنم که ظرفیت امضا کردن این بیانیه به مراتب پرشمارتر از این نیروی 11 نیرویی که 10 نیرویی که امضا کردن، یعنی اینه که تو جلوی هر تشکل مطالبه گر جامعه بگذاری کافیه که یک بار بخونه امضاشو بذاره زیرش. اینکه چنین انفجاری تو جامعه هست و سطوح مختلف بیتوجهی. ما امروز با سرکوب، یعنی تأکید میکنم، با بازداشت، با شکنجه، با حمله، با قتل، با ترور، با حذف مخالفین به شدت به شدت توی جامعه ما رو هستیم. این حکومت جز ستمگری، جز فساد، جز جنایت، جز دروغگویی بر تمام شریانهای سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی حتی و حتی زندگی خصوصی مردم چنگ انداخته. نه تنها یک روز، بلکه هر لحظه داره حادثه می آفرینه و در واقع این بیش از هر چیزی در طول تاریخ 14 ما امروزه پرشمارتره. من پیش روی خودم یک اطلاعیه پر اهمیت از جهت خبررسانی به روز با امضای مادران در واقع پارک لاله ایران رو دارم. به لحاظ محدودیت برنامه من، چون این اعلامیه که تاریخ 24 آذر 1400 15 دسامبر 2021 داره، یعنی سه روز پیش این رو صادر کردن. من میفرستم تو حتما و حتما سفارش میکنم که اینو در سایت بگذار تا اونایی که به سایت تو مراجعه میکنن ببینن که مادران این نمایندگان واقعی و ارزنده یکایک سفره‌های 85 میلیونی جامعه ما چگونه خون گریه میکنن از دست این حاکمیت استبدادی، حاکمیتی که جز توی جامعه برای بقای خودش به هیچ چیزی نمیاندیشه و ما حرف میزنن. من در اختیار تو هستم برای پرسش‌های بعدی اگه داشتید.
با کمال میل و به روی چشم حتما در وبسایت میذارم آن چه که شما بفرستین رو. و بریم به سراغ صحبت خامنه‌ای در ارتباط با معلم‌ها که گفته بود که ما وظیفه‌مون هست که به جامعه تربیت و آموزش کشورمون با تکریم و احترام و اینها، یک همچین جمله‌ای در مثلا حالا یه خورده جابجا کنم، صحبت کرده بود. و در این حال ما همزمان مواجه هستیم با اعتراض معلمان و بعد هم سرکوب و در پی اون در واقع دستگیری رسول بوداغی. اولا آره شما توضیح بدید.
بگو.
آره خواستم که در واقع شما توضیح بدید که حالا این جریان اعتراض معلمان از کجا و به کجا خواهد انجامید و در واقع در آینده به کجا خواهد رسید.
به این من چون یاد گرفتم بی‌تعارف صحبت بکنم، به ویژه در برنامه‌ای که مسئولیتش پای منه، حمید عزیز خامنه‌ای مثل امامش یعنی خمینی یابست خورد در ارتباط با معلمان، چون او گفته بود که معلمان شغل معلمی از زمره انبیاست. خامنه‌ای حالا تخفیف یافته اون شکرخوری، من به احترامی که به شنوندگان میذارم از این واژگان استفاده میکنه، وگرنه اینا واقعا همشون یابس میگن. خیلی آدم اگر زبانش چاروداری باشه وسیع ترین فحاشی رو میتونه به این چهره ها بکنه، منتها من حرمت نگه میدارم. ببینید معلمان الان که داریم با هم صحبت میکنیم در کشاکش یک سازماندهی بزرگتر هستن برای سه‌شنبه 30 آذر 1400. ببینید سه روز پیکار کردن، دو روز در مدرسه، یه روز به خیابان اومدن، جامعه رو تکون دادن. یعنی کسی دیگه نمیتونه بگه آه معلم رو تو کف خیابان ندیده، نه در یه شهر، نه در دو شهر، نه در 50 شهر، نه در 60 و 70 و 80، اون سر 100 شهر کشور در تمامی استانهای کشور. و دیدیم جمعیت عظیم معلمان در استان فارس در شهر شیراز رو. حالا بحث اون واخواست اصلی معلمان که رتبه بندی کامل و همسانسازی واقعیه قرار یک شنبه 28 آذر تو نمایندگان مجلس نسبت بهش تعیین تکلیف میکنه. خب من الان فضای مجلس رو توضیح دادم. تهاجمی رو که همه اونهایی که تا دیروز تعطیل کرده بودن خودشون رو و منتظر بودن ببینن معلمان چه نمایشی از خودشون به جان میگذارن، به ورج ورجو اومدن. روزنامه کیهان حسین شریعت‌مداری، روزنامه جوانی که کارنامش روشن مربوط به سپاه پاسدارانه، آدمهای در واقع آنچنانی مثل احمد زیدآبادی، من واقعا نسبت به حرفایی که او زده لازم میدونم که توی این برنامه در واقع شلاق کش آدم باز نسبت به نگاه این گونه آدم ها، یعنی آدم هایی که الان زیر پوشش اصلاحات و آقا امان بدید، فرصت بدید، بیایید نماینده انتخاب بکنین، برن با دولتیان وارد صحبت بشن. آقا این حاکمیتی که مجلس دستشه، دولت دستشه، قوه قضاییه دستشه، هیچ جا به انگاره های روشن بیش از 1 میلیون معلم توجه نمی کنه که دانش آموزم با معلمش اومده تو کف خیابان، پدر مادرم در نگرانی از فرزندان خودشون همراه اونا اومدن تو خیابون، شما می دید که نماینده انتخاب بکنن برن صحبت کنن. نماینده همین رسول بوداغی دیگه، رسول بوداغی چرا یک روز قبل از حرکت بزرگ و پر جوشش دوشنبه 22 آذر گرفتن؟ بخاطر اینکه بگن آه ما سازمان دهندگان شما رو با لباس لخت از خانهشون میدوزدیم میبریم توی فلانجا. حالا 209 بردن، کجا بردن که ما نمیدونیم، فشافویه بردن، هیچ خبری از رسول بوداغی نیست که این عزیز خوش آوازه معلمان کشور ما. خب دیگران هم دارن تهدید میکنن. فکر نکنید که سراغ اون دیگرانی که امروز پنجره روشن و نمای روشن سخنگویان معلمان نخواهند اومد. همه به همه دلواپس به دلنگران معلمانی هستن که تو پیکره جامعه در واقع از اونها صحبت میشه تحت عنوان این که اینا دارن یعنی عملا واخواهیشون امروز متوجه این سطح از معلمان کشوره، یعنی هیچ کدومشون رو این آدم های افسار گسیخته راحت نمیذارن. همین الان بحث جدا از رسول بوداغی، محمد رضا رمضانزاده، اسماعیل عبدی، مهدی فتحی از معلمان زندانی هم. پرونده های محمد تقی فلاحی، لطیف روزیخا، علی کرشتاد، پیروزنامی، عزیز قاسمزاده، محمود ملاکی، غلامرضا غلامی، جعفر ابراهیمی، اینا رو پرونده رو دست در واقع این حاکمیت. محمد حبیبی یکی از خواستهای اعتراضات کف خیابانی بر این بوده که به کلاس درس بازگردونده بشه، رجوع بشه به اون سطح از دشواری هایی که متوجه ناهید فتعلیان، خانم زینب همرنگ، معصومه عسکری، محمد حسین سپهری، محمد دارکیان، من اینا رو اسم میبرم که اینا تو زندانن امروز. بنابراین اعلام داشتن که اگر روز یک شنبه 28 آذر نسبت به رتبه‌بندی کامل و همسان سازی واقعی مصوبه‌ای که ما میخواهیم به دست نیاد، معلمان زندانی و از جمله آقای رسول بوداغی رو آزاد نکنند، ما تجمع اعتراضی خودمون رو روز سه‌شنبه 30 آذر 1400 پردامنه‌تر از اون چیزی که پشت سر گذاشتیم به نمایش خواهیم گذاشت. حالا در مقابل چنین در واقع اعلامیه آشکار و بیانیه آشکاری که امضای شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران با خودش داره، آنانی که قراره تهدید بکنن، آنانی که قراره شمشیر از رو بکشن هم وارد عرصه کار شدن. یکی از اونها که عوامل امنیتی و رسانه‌های پوششی اونها که من گفتم، یعنی سپاه پاسداران، لباس شخصی ها، نیروهای امنیتی و اطلاعاتی، چماقداران بسیج، نیروهای ضد شورش، همه به همه بر سر اون نیرویی که بر سر جوانان مطالبه‌گر خوزستان ریختن، بعدن ساچمه هاشون رو بر سر تجمع کنندگان اصفهان تو زاهندرود ریزندن، شبانه چادرهای اونها رو آتش زدن، امروز اومدن دزدان معلم شناخته شده به آزادی خواهی ما رسول بوداغی رو با زیر پیراهن تو سرما از خانه بیرون بردن و سوار ماشین کردن رو دزدیدن. اونها میخوان بر سر این پیکره معلمان شناخته شده کانونهای صنفی معلمان کشور بریزن و شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان رو به زعم خودشون کاملا یکون اعلام بکنن. دارن به زبان تهدید با اینها صحبت میکنن، دارن میگن که آقا شما با این اعتراضات خودتون، با کشوندن دانش آموزان از کلاس‌های حضوری و مجازی، دارید در واقع از زیر وظیفه معلمی شانه خالی میکنید. آقا معلمی که نان نداره بیاره به خانش، معلمی که اعتراض میکنه گشت و دستش تنها، شما با در واقع چماق بر سرش میریزید، اونو میتوزدید، میورید، چه تضمینی برای استمرار زندگی او هست که ازش میخواهید اعتراض نکنه، توی در واقع به تحصن نشینه توی فضای مدرسه، به خیابونم که تحت هیچ شرایطی نه. روزنامه جوان نتیجه گیری میکنه که طی کردن چنین روالی با خارج شدن نیروهای امنیتی، تهی کردن چنین روالی با خارج کردن اعتراضات منطقی و به حق معلمان از مسیر درست و قانونی، باعث حساس شدن نیروهای امنیتی به اعتراضات شده. در نتیجه میتوان گفت هدف چنین تندروی هایی بستن راه اعتراض درست، تند کردن فضا و ایجاد تشنج های روانی و دانش آموزان و خانواده های اونهاست که همگی باعث اختلال در مسیر مطالبه خواهد شد. اصلا شما به مطالبه این نیروی میلیونی اجتماعی تا به امروز توجه کردید که او از مدرسه بیرون نیاد؟ شما اسماعیل عبدی که الان این همه مدت توی زندان شماست، محمد حبیبی که تا دیروز تو زندان شما بوده هنوز کلاس های درستون باز نشده، او را از رفتن برزده کلاس باز میدارید. جعفر ابراهیمی رو تهدید میکنید، حکم دستش میدید. به کدوم خواست مردم توجه کردید؟ همین روزنامه میگه که در تجمعات اصفهان شاهد رویکرد متفاوت به مدت چند روز بودیم. حالا این سناریو در باره فرهنگیان هم در حال تکرار داره، آدرس میده. یعنی اصفهانی ها اومدن برای بیاوی و کماوی و حقاوی خودشون، ما زدیم چادرهای اونا رو آتش زدیم، سوزندیم، کورشون کردیم. معلمان هشدار به شما، با شما هم همین خواهیم کرد، تعارف نخواهیم کرد. خب حالا آیا در مقابل چنین تهدید آشکاری آدم باید لف رو ببنده، اعتراض نکنه، به پشتیبانی، به همراهی، به همصدایی، به همگرایی، همپوششی، همبسته شدن با معلمان، این یگانگان جامعه ما، کسانی که چراغ و نور و دانش را به درون خانه ها دارن میبرن و فرزندان یکایک که ما رو از در واقع کتاب و سواد و علم و دانش میخوان برخوردار بکنن، باید دست رو دست بذاریم که آقا به ما چه، حالا باید ما زندگی ما بگذاره. نخیر، امروز روز به ما چه گفتن نیست، امروز باید بگیم آقا به ما هم مربوطه. کارگر اگر بیکار بشه به من هم ضربه میخوره، زن خانه‌دار اگر در واقع نتونه چرخه زندگی رو بگردونه به خاطر اینکه مردش از کار بیکار شده، شوهر معلمش زندانی شده، به منم مربوطه. ما صدای دانش آموزان رو چنیدیم که با چه جوهره‌ای از دریافت‌های خودشون از معلمانشون بالای کرسی رفتن صحبت کردن. صدای فرسوماران از معلمان زن رو تو کف خیابون‌ها شنیدیم که وقتی میکروفون دستشون میفتاد با چه سلامتی صحبت میکردن. واقعا موی بدن آدم سیخ میشه وقتی که این بیشمار زنان رو تو کف خیابان میبینه که امروز دارن مشارکت میبرزن برای رو در رویی در عرصه دریافت مطالبه های خودشون. حالا امروز چماقداران کیهان، حسین شهید مداری و روزنامه جوان، سپاه پاسداران و خبرگزاری فارس و نیروهای از این نوع میخوان با تعلیل خودشون عوض روشنگری بوی گاز آشکاره و گلوله ساچمه‌ای رو برای معلمان کشور به رخ بکشند. به نظر من خوشحالم از چنین طرح، چنین پرسشی. احساس من به عنوان یه معلمی که من حمید عزیزتالا اینو نگفتم ولی لازم میدونم، من جزو 4 نفر دبیر دبیرستانهای شهر ما بودم که توی آبان 1358 از شغل من به عنوان چپ بودن منو بدون هیچ دادگاهی، هیچ حکمی از کارم اخراج کردم. من افتخار میکنم که معلم بودم در شهر خودم و امروز با جرأت میفهمم گچ رو از دست معلمی گرفتن و او رو از کار بیکار کردن یعنی چی. من که شلاق این حکم ضد انسانی بر تن من در سال 1358 فرود اومده، من با زندگی ساختم و امروز خودم رو یکی از همراهان بیشمار معلمان کشور ما میدونم که میفهمم اونا چی دارم میکشم. بنابراین خودم رو صدای اونها در اینجا و پشت این رادیو میدونم و به این صدا افتخار میکنم که میتونم همصحبتی همطبقه های خودم رو به گوش همه در واقع معلمان جامعه و مردمان جامعه ما برسونم. اعتراضات مدنی تأکید میکنم و مسالمت آمیز معلمان برخلاف نسبت هایی که دارن به اونا میدن هیچ نشانه ای از در واقع خشونت درش نیست. برعکس، این نظامی که با ضد انقلابی قلم داد کردن اونها، با دستگیری اونها، با شلیک به اونها به هر طریق ممکن، مثل این تهاجمی که اول صبح دوشنبه هنوز نرسیده به فضای مجلس، توی همون مترویی که به مجلس منتهی میشه متوجه معلمان کردن تا بتونن این صفوف رو در واقع بپراکنن، ولی موفق نشدن. معلمان از بیشمار جاها پیاده سوار خودشون رو رسوندن و ما جمعیت انبوه معلمان تهران رو دیدیم، هرچند که این جمعیت به تناسب نیرویی که در کلان شهر تهران شاغله در حد نیروی اجتماعی فارس نبود، ولی به هر حال یه نیروی قابل توجهی بود. بنابراین داستان اینه که ما وایستی با مسئولیت متوجه اون چی که باشیم در قرار در یه شنبه توی مجلس سپری بشه و بعد از اونم بریم سراغ اجتماع بزرگ سه‌شنبه 30 آذر. فکر کنم این حد کافی باشه دیگه.
بله خیلی ممنون و سپاسگزارم. 2-3 دقیقه بیشتر زمان نداریم. من دلم میخواد که این 2-3 دقیقه رو بپردازیم به دادگاه حمید نوری. لطفاً اتفاقات هفته گذشته رو
احساس میکنم سرم کلا میره. میدونی تو سرمو کلا میذاری؟
اختیار داری.
دادگاه نوری که من تمام هفته روش متمرکزم رو میذاری آخر، بعد بگی که آقا 2 دقیقه وقت داری، که منم در واقع مجبور بشم یه جوری این دادگاه پر اهمیت رو از جهت سیاسی سنبال بکنم. ولی به صورت میگه باش، وقت مال توه، رادیو مال توه، من فقط چیزم سخنپران من هستم. ببینید این هفته که مشتاق داشتیم 3 جلسه داشتیم، دوشنبه و چهارشنبه و جمعه. امروز که جمعه هست دادگاه نداریم. روز سه‌شنبه دادگاه آقای رحمت علی کرمی بود به جرم حواداری از مجاهدین. روز چهارشنبه منوچهر اسحاقی باز هم به جرم حواداری از مجاهدین دادگاه داشت. روز پنجشنبه مرزاد دشبانی از شهر ما که طبق اون چه که در دادگاه گفت دوبار اون رو دستگیر کردن، یه بار به جرم مجاهد بودن که اشتباهی بوده و دفعه دوم به جرم هواداری از سازمان پیکار در راه آزادی طبقه کارگر. من که این دادگاه ها رو در واقع به عمق گوش دادم، از این 3 شهادت، شهادت اون جوان دستگیر شده در اون روزگار که 13 سالش بوده و اینو دستگیر کردن، جوانی به اسم منوچهر اساقی که گفتم، برای من اون چنان تکان دهنده بود که در یک صفحه نگاه من نسبت به اون نوشتم. میخوام اگر به من اجازه بدید، من اون چی رو که هر کسی که بشنوه نمیتونه خودش رو نگه داره که بر سر یک جوان 13 ساله اینا چه آوردن در اون روزگار، بعد قضاوت بکنه که آیا ما میبایستی در قبال این دادگاه ساکت بشینیم، لف رو ببندیم، یا بایستی آوازگر صدای اون باشیم. منوچهر اسحاقی در روز چهارشنبه تو دادگاه اشاره میکنه که به من 10 سال حکم دادن، در 13 سالگی 10 سال بهش حکم دادن. بعد من و یه تعدادی از همراهان منو سوار یک مینیبوسی کردن، بردن، که مینیبوسی که شیشه هاشم رنگی شده بود، ما رو برداشتن بردن به یک جایی. از قرار اینا نمیدونستن که کجا دارن میبرن. وقتی که رسیدن به اونجا، توی این مسیری که داشتن میرفتن، لاجوردی به سمت من میاد با پوتینش، میزنه به پای من، از من سوال میکنه که چند سالته. من میگم 14 سالمه، در حالی که هنوز 14 سال نشده بودم. لاجوردی به خاطر اون تفکرات مذهبیش از من میپرسه که تو بالغ شدی یا نه. البته کلمه‌ای که به کار میبره این بود که جنوب شدی یا نه، یعنی تا حالا انذار صورت دادی یا نه. من نفهمیدم لاجوردی چی میگه. گفتم خودت شدی؟ بعد اون اشاره به لاجوردی اشاره به پاسداری میکنه، اون از صف بیرون میکشن، بعد یه پچ‌پچ میکنن، دوباره اونو صف برمیگردونن، دستای اینا رو همه چشماشون هم بسته است، اونا رو به جوخه اعدام میبرن پشت بندهای 325. میگه همه بچه‌هایی که با من بودن و کسانی که با مینوس‌های دیگر آورده بودن به ترتیب 4 نفر 4 نفر پشت اون تپه‌ها دست‌ها و پاهاشون بستن و 4 نفر 4 نفر برای شلیک کردن به ایشون روبروشون نشستن. من رو کنار دیوار بردن، به من گفتن همینجا بشین. من از زیر چشمان همه چیزها رو می‌دیدم. یعنی کسی که به من توجهی نداشت، من کنار دیوار بودم، به اونا شلیک میکردن یک نفر یک نفر، بعد اسمش رو هم فهمیدم اومد به اینا تیر خلاص میزد. اینا رو تو دادگاه گفت همین. من فقط گریه میکردم و میلرزیدم. میتونم بگم خودم رو اونجا خیس کردم. بعد اومدن من رو برداشتن، با مینیبوس برگردوندن به همون سلولی که بود. همین حد صحبتهای منوچهر مرگبارترین وضعیت کشتار دهه 60 برای یک کودک 13 ساله در اون دهه، به واقع در امپراتوری مرگ آفرین اسدالله لاجوردی و تمامیت این نظام خونبار در گوشه یک زندان با مشخصه ایوین نشون میده. میشه این میدان تیرباران رو شنید و راحت موند و حرفی نزد؟ من دارم سوال میکنم. به دنیا نفهموند که این نظام ضد آدم توسط آیشمن ایوین لاجوردی با جوانان اون سالها چی کرده؟ چه بلایی اینا سر نسل ما آوردن تا بتونن خودشون رو پا نگه دارن؟ کرور کرور جوانان گروه بندی های مختلف جامعه رو کشتن. امروز هم تازه دارن میگن که آقا اینا منافقن، اینا فلانن. هرچی که بوده من که دفاع از این گروه اون گروه رو دستور کار کنم، دادخواهی از منظر من یک نمای ایدئولوژیک و یک نمای گروهی و سازمانی نیست. دادخواهی امروز به سلابه کشیدن این نظامی که جامعه ما رو خونچکون کرده. یک کودک 13 ساله چه کرده بود که او رو این گونه شما به حاشیه میدان اعدامتون ببرید که او خودش رو خیس بکنه؟ این حرف مفهوم عمیقی در ذهن آدم میذاره. من جز گریه هیچ چیزی نداشتم که در روز دریافت اظهارات منوچهر اسحاقی از خودم نشون بده. توی صفحه این حرفی که دارم میزنم نوشتم، فکر کنم برای تو هم فرستادم، بازم میفرستم. میخوام بگم که این صحنه‌ها، این صحنه‌ها صحنه‌های بهایت تکون دهنده، حتی و حتی اظهاراتی رو هم که مثلا به نظر من اینم این نکته رو بگم کوتاه، مرزاد دشبانی در دادگاه دیروز خودش علارغم اینکه از منظر من نتونسته به واقع از اون چیزی که مد نظرش بوده در جوهره دفاع از در واقع چیزی که در باور خودش بوده از موجودیت همه همنسلان خودش دفاع بکنه، ولی در شناسوندن چهره عباسی به دادگاه و مشخصا در پاسخ به داستان به نظر من موفق بوده. در دو جا و سه جا حداقل، یه جایی که حمید نوری اونها یک کاری کرده بودن، موکت رو بریده بودن به اینکه پول نداشتن جوراب بخرن و فصل سرما بوده، موکت اون اتاقی که بندی که واستاده بودن یه تعدادی بریدن، کفوش جورابشون درست کردن، بعد یه پاسداری اومد دید که اون موکت بریده شده، گزارش بردن و عباسی و اون دیگران رسیدن، اینا رو بردن بیرون، شروع کردن به اینا رو زدن. در دادگاه مرزاد میگه که وقتی که منو میزنن من میفتم، چشم بندم بالا میره و من عباسی رو اونجا میبینم. یعنی به روشنی به دادگاه گفت که این در زدن من تو این رابطه از جانب من دیده شده. داستان ازش میپرسه که فقط تو رو زد؟ گفت نه، همه ما رو زدن. گفت تو دیدی که این آدم زد؟ گفت این آدم در اون لحظه بالای سر من بود. بعد از اون این رفت، ناصریان اومد و گفت که همه اینا رو ببرید توی بندهای جداگانه جا بدید. این حادثه هم توی اون راروی اصلی اتفاق افتاد و اینا چون به بیت المال ضربه زدن همه خسارت ها رو باید بپردازن. البته صحنه های دیگری هم آفرید، ولی ضعف ها و اشکالات اساسی شهادت مرزاد با خودش داشت، از جمله این که به دفعات میدونم 16 بار 17 بار بهش اختار دادن که آقا به فارسی صحبت کن نه به سوئدی، ولی خب مرزاد ناخواسته ریل عوض میکرد و میرفت سوئدی صحبت میکرد که فضای دادگاه رو برای خودش سنگین کرده بود. به هر حال من اینا رو خواهم نوشت در فرصت لازم، خواستم که به این ترتیب گفته باشم نگاه من رو نسبت به هفته ای که دادگاه فرصت گذاشت. اگر زیاد صحبت کردم دیگه دست به خودت.
اختیار داری، نخواهش میکنم. دست شما درد نکنه. خیلی سپاسگزارم از شما. تا البته ما هفته دیگه برنامه نخواهیم داشت چون یولفتون هست و هفته بعدش هم که شب سال نو هر دو تعطیلی و حالا باهاتون صحبت میکنم که اولین جلسه برنامه بعدی رادیو پیام
من شما یک پیشنهادی به تو دارم. فرخ قهرمانی، کسی که قرار بود در این دادگاه حضور پیدا بکنه، به دلایل معینی که او خودش باید توضیح بده توی دادگاه در واقع نرفت به عنوان شاهد، ولی در عوض مطلب ارزشمندی نوشته که الان در سطح شبکه‌های مجازی داره دست به دست می‌گرده.
بله، در سایت دیالوگ دیشب خوندم.
خوندی؟
بله.
من خواهشم از تو اینه فرخ قهرمانی رو وابدار در یک گفتگوی، منم حاضرم تو اون گفتگو شرکت بکنم، مثلا چون اشراف دارم به صورت مثلا، حالا خودت هم میتونی این کار بکنی، فرخ قهرمانی صحبت بکنه که اون چه که متوجه این کیفر خواسته و توی این به اصطلاح مطلبی که با باور من با مسئولیت نوشته و توضیح داده که چه اشکالی رو میشه متوجه این دادگاه کرد در اون مطلب قتل یا نسل کشی، چون به هر حال بند دوم کیفرخواست داستانی در رابطه با چپ ها قتل اسمشه دیگه، و در حالی که خب به هر حال چپ ها ما برانیم که نسل ما رو اینا کشتن، نسل کشی اسمشه. فرق اینا رو به شنوندگان رادیو پیام هم از منظر خودش توضیح بده و مقاله شو باز کنه.
به زودی چشم به روی چشمم. خیلی سپاسگزارم.
یعنی نگذار برای سال
نه نه بشه. نه در سال 2021 این مصاحبه رو انجام خواهند.
من هم به با تعامل با مسئولیت گوش خواهم داد به صحبت‌های فراغ از شنوندگان عزیز پیام که منو تا این لحظه تعامل کردن. نیک سپاسگزارم.
خواهش میکنم. روز شما بخیر باشه.
روز به همه شما خوش.